أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. درباره توفی چند مطلب است. مطلب اول این که هر موجودی غیر ذات اقدس اله و غیر وجه و فیض خاص الهی فی نفسه هالک است. اختصاصی به حالت موت و رحلت از دنیا و آخرت ندارد، چون کل شیء هالک الا وجهه. این مشتق در متلبس بالفعل استعمال شده است. کل شیء هالک نه یعنی کل شیء یهلک و سیهلک، بلکه هر چیزی همکنون هالک است مگر وجه خدا. چون که فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه رب بکه، هر چیزی غیر ذات اقدس اله و غیر وجه و فیض خاص الهی فانی و هالک است. این اختصاص به حالت موت ندارد. انسان در حالی هم که زنده است لولا وجه الله فانی و هالک است. انسان در حالتی که بیدار است و خواب نیست لولا وجه الله بازم فانی و هالک است. که این کاری مسئله حیات و ممات یا کاری مسئله نوم و یقظه و بیداری ندارد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که موت یکی از آیات الهی است که در قرآن کریم ذات اقدس اله او را به عنوان آیت خاص یاد میکند که فرمود به من آیاتی منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله. این آیت الهی است که بر انسان مسلط است، رابطه نفس و بدن را ضعیف می کند. انسان در حالت بیداری روحش مدبر و محرک بدن است و بدنش در تحت تدبیر و تحرک روح. برای اینکه اون مدبر و محرک مقداری بیارمد، این متحرک مقداری آسایش پیدا کند، خدا خواب را جعل کرد. فمود به جعلنا نومکم سباتا. سبات یعنی آرامش، تعطیل موقت. روز شنبه را هم که سبت میگفتند به همین مناسبت بود که تعطیل و آرامش محدود. گرچه روح وقتی رابطش با بدن کم شد به عالم خود سفر دارد و اون چرا که فراهم کرده است با او سرگرم است و هرگز روح نمی خوابد، ولی وقتی رابطش از بدن کم شد بدن در تحت تدبیر و حرکت فراوان روح نیست، مگر در مرحله گیاهی به بخش ضعیف از مرحله حیوانی. پس نوم عبارت از کم کردن رابطه تبیر و تحریک روح است نسبت به بدن. لذا هم بدن می آرمد هم روح. و جعلنا نومکم سباتا، جعلنا اللیل لباسا و النوم سباتا. این آیات که گاهی به صورت جعلنا اللیل لباسا و النوم سباتا، گاهی به عنوان جعلنا نومکم سباتا، گاهی به عنوان من آیاتی منامکم بلیل و نهار و ابتغاءکم من فضله، نشون میدهد که نوم از آیات الهی است به منظور آرامش روح از یک جهت و آرامش بدن از جهت دیگر جعل و خلق شده است. مطلب بعدی آن است که وقتی رابطه روح نسبت به بدن یا کم می شود یا قطع می شود، این روح را کی اداره می کند؟ در تحت تدبیر کی این رابطه را کم می کند یا قطع می کند؟ حالا که رابطه روح و بدن کم شد و قطع شد، روح کجا می رود؟ در باره مرگ چهار طایفه آیه هست، ولی در باره نوم ظاهرا یک طایفه. در باره مرگ طوائف اربعه این است که در یک طائفه ذات اقدس اله از اصل توفی خبر می‌دهد بدون اینکه اون متوفی را مشخص کند. فرماد به منکم من یرد دو الى ارض الامور و منکم من یتوفا و منکم من یرد دو الى ارض الامور یا یتوفاونه. بعضی ها متوفا می شوند اما معلوم نکرد که متوفی این گروه کیند. و منکم من یتوفا من قبل و منکم من یرد دو الى ارض الامور. این که فرمود منکم من یتوفا مشخص نفرمود متوفی کیانند. این طایفه اولا که از اصل توفی روح خبر میده. سه طایفه دیگر متوفی را مشخص کرد. یک طایفه میفرماد متوفی خداست، طایفه دیگر میفرماد متوفی فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه است که نام عزرائیل نیست ولی فرشته مرگ همود. طایفه سوم میفرماد متوفی مرگ فرشتگان الهی هم. این که فرمود الله یتوفی الانفسه حین موتها یا قل اعبدوا الله الذی یتوفاکم، من خدایی را میپرستم متوفی شماست. در این طایفه از آیات توفی به ذات اقدس اله اسناد داده شد. در طایفه دیگر نظیر آیه سوره سجده توفی به اون فرشته‌ای که موکل بر مرگ است، موکل بر توفی و قبض ارواح است اسناد داده شد. اونا میگفتن با مرد در زمین گم میشویم، اعدا زرال نافر ارده اینا لفی خلق جدید. جواب داده شد که قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، اون ملک موت است و موکل بر اماته شماست و وکیل من است در توفی ارواح شما، اون متوفی تمام حقیقت شما را ضبط می کند. طایفه سوم آیات هست که این توفی را به فرشتگانی که زیر مجموعه این ملک الموت است اسناد می دهند. نظیر همین آیاتی که الان می خوانیم در سوره مبارک انعام که توفته رسولنا، یا اون که در سوره نحل است الذین تتوفاهم الملائکه طیبین و مانند آن، که توفی را به فرشتگانی که زیر مجموعه موکل موت است اسناد می دهند. مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون روایتی رو نقل میکنن که کسی به حضور مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه مشرف شد، گفت شما مدعی هستید که قرآن کلام الله هست، چه اینکه خود قرآن تحدی کرده فمود لوکان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا، در حالی که ما اختلاف فراوانی مثلا معاذالله در قرآن میبینیم. یکی از اون موارد اختلاف همین انهای سگانه توفی بود که از سائل سؤال کرد و حضرت عرض کرد که این توفی را خداوند گاهی به خود اسناد میدهد، گاهی به ملک الموت اسناد میدهد، گاهی به فرشته های دیگر. این میشه اختلاف. اونگاه وجود بارک است امیرالمومنین سلام الله علیه تشریح کرد که بعضی ارواح در اثر قوت و قدرت و صلاحیتی که دارند ذات اقدس اله توفی اونها را به عهده میگیرد، بعضی که در حد متوسطن عزرائیل سلام الله علیه قبض میکنند، بعضی ها که ضعیفن فرشتگان دیگر ارواح اونها را قبض میکنند. ولی در همه حالات همه اینها هستند، منتها اون متوفا اگر یه قدرت بیشتری داشت به جایی میرسد که فقط به لقاء الله راه پیدا میکند، غیر خدا را نمیبیند. اگر در حد متوسط باشد که عزرائیل سلام الله علیه را میبیند و اگر به اون حد نرسد شایسته دیدن عزرائیل سلام الله علیه نباشد، فرشتگان زیر مجموعه او را میبیند. ولی همه اونها هستند برای اینکه وسائط فیض منقطع نیست و هرگز تفریح هم در کار نیست. یعنی عزرائیل سلام الله علیه میاد، اونا در این حال که عزرائیل میاد الله را هم ملاقات خواهند کرد. عمده آن است که لقای الهی را مشاهده میکنند و با آیه مبارکه یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی روح را تسلیم میکنند. خب پس موت و همچنین نو اون قطع کردن رابطه روح و بدن یا کم کردن رابطه روح و بدن است. این مطلب اول بعد از ذکر اون مقدمه. اون مقدمه این بود که هر چیزی فی نفسه هالک است مگر فیض خدا و وجه خدا که اون آیاتش گذشت. بعد از او اولین مطلب این است که مرگ و همچنین خواب عبارت از قطع شدن یا کم شدن رابطه روح و بدن است اونگاه در خواب وقتی رابطه کم شد، روح از تدبیر می آرمد و بدن از تحرک در تحت تدبیر نفس آسایش پیدا میکند. لذا فرمود و جعلنا نومکم سباتا. مطلب بعدی آن است که درباره مرگ چهار طایفه آیات بود. یکی طایفه اصل توفی را بیان فرمود بدون اینکه متوفی را مشخص کند. سه طایفه دیگر متوفی را مشخص کردند، منتها در طول هم نه در عرض هم، و جمع این آیات هم به وجوهی است که بعضی از وجوه همان است که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است و مرحوم صدوق رسول الله در کتاب شریف توحید نقل کرده است. این طوائف چهارگانه درباره توفی در موت. اما درباره نوم این چنین نیست که سه طایفه یا چهار طایفه باشد که بفرماید شما در حال نوم متوفا میشوید، و گاهی بفرماید در حال نوم متوفی شما خداست، گاهی بفرماید فرشته مرگ است، گاهی فرشته موت است، گاهی هم فرشته هایی که زیر مجموعه هستند، بلکه فقط توفی را به ذات اقدس اله اسناد میدهد. چه در این آیه محل بحث سوره انعام، چه در آیه سوره مبارکه عمر. اونجا فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمات فی منامها، یعنی یتوفى الانفس التي لم تمات، یعنی هنوز نمرده است، یتوفى اون انفسی را که هنوز نمرده اند فی منامها. خب پس متوفی الله است که انسان هنگام نوم روح را به ذات اقدس اله وامی گذارد. مطلب بعدی آن است که مرگ غیر از توفی است، چه این که خواب هم غیر از توفی است. مرگ اون قطع رابطه روح و بدن است که روح رحلت می کند. اما محرک و زمامدار روح کیست و کیست روح را کی می برد، اون مسئله توفی است. وفات مادام مطرح است که وافی به متوفی در کار باشد. موت عبارت از قطع رابطه روح و بدن است. گاهی این مرگ را تحت قهر روح قرار میدن، گاهی این توفی را در تحت قهر موت قرار میدن. اونجا که مرگ را تحت قهر روح قرار بدن، همین است که در این کلمه فرمود کل نفس ذائقة الموت، هر کسی مرگ را می تشد. یعنی مرگ مقهور نفس است، مرگ انسان را نمی تشد، انسان مرگ را می تشد. مرگ یعنی هجرت و رحلت. این رحلت و هجرت ادامه دارد تا به مرحله می رسد که انسان اصل هجرت و رحلت را هضم می کند و دیگر نمی میرد و دیگر هجرت نمی کند و دیگر رجعت نمی کند، چون رسیده است به مقصد. مرگ زائق نیست بلکه مزوغ است. انسان است که مرگ را می چشد و هضم می کند. انسان است که مرگ را، یعنی تحول را، یعنی رحلت را، یعنی هجرت را، یعنی رجعت را هضم می کند. دیگر رجعتی نیست، چون مقصد رسیده است. در دنیا تا زنده است هجرت ها، رحلت ها، تحول ها و دگرگونی ها هست، تا به جای برسد که انسان دگرگونی را هضم بکند. دیگر دگرگونی نیست، چون خود انسان ثابت می شود که لا یزوغون فیها الموت الا الموتة الاولى، دیگر مرگی نیست. از این جهت مرگ تحت قهر روح است که مرگ مزوغ است و روح زائق. گاهی توفی را به عنوان علت قابلی به موت اسناد می‌دهند، نظیر اینکه درباره بعضی از تبهکاران فرمود اگر بعضی ها به فرون گناه آلوده شدند، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت و یجعل الله لهن سبیلا، اینها را حبس ابد کنید، در خانه زندانی کنید تا بمیرن، میشه حبس ابد. یا نه، یه حکم دیگری را ذات اقدس اله انشاء بکند که آیات سوره مبارکه نور نازل شده است که فجد کل واحد منهما نعت جلده، که این یجعل الله له سبیلا همین است که در سوره مبارکه نور جعل شده است. خب فرمود اگر این زنها تبهکار شدن، فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله له سبیلا. این او یجعل الله له سبیلا اشاره است به اینکه یه حکم آینده خواهد آمد، یه راه دیگری هم هست. در اینجا توفی به موت اسناد داده شد که موت متوفی این هاست به عنوان عامل غریب، به عنوان علت موعد و مانند آن، وگرنه متوفی در حقیقت همون فاعل های یاد شدن. این چیزی نیست که موت متوفی باشه. خود موت به معنای رحلت تحت قهر انسان است. انسان به جایی میرسد که تحول را پشت سر میگذارد. چی تحول را پشت سر میگذارد؟ اونجایی که به دارالقرار رسیده است. وقتی قرار گرفت دیگر جا برای رحلت نیست، و چون با مرگ تلیعه اون دارالقرار است، از این جهت گفته میشد انسان زائقه موت است، چشنده موت است. خب این که فرمود به هو الذی یتوفاکم باللیل، یعنی اون عاملی که روح را از بدن جدا میکند یا رابطه شون را ضعیف میکند خداست، و هر لحظه که انسان میخوابد روح را تقدیم ذات اقدس اله میکند. فرمود و یعلم ما جرحتم بالنهار، اون چرا که در زمان بیداری کسب کرده اید خدا میداند. جرحه یعنی اکتسب بالجارحه. ام حسب الذی نجتره السیئات، اجترهو یعنی اکتسب و سیئات بالجواره، اجتره یعنی اکتسب به جارحته، و یعلم ما جرحتم بالنهار یعنی مکتسبتم بالجواره، و ما علمتم بالجواره که در سوره مبارکه مائده گذاشتم ناظر به همین معنا است. خب فرمود خدایی که هر شب روح شما را قبض می کند از همه کارهایی که شما انجام داده اید آگاه است. گاهی توفی را به ملائکه اسناد می دهد، همتای اون علم به افعال و حرکات و اقوال اونها را هم به ملائکه اسناد می دهد. اگر فرمود توفته رسولنا یا الذین تتوفاهم الملائکه، در قبالش هم فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، چون که در سوره مبارکه قاف هم فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، چه قول باشد چه فعل باشد فرشتگان میدانند، همون فرشتگانی که مأمور ضبط ارواحن مأمور ضبط اعمالن، بالاخره میدانن. اگر هم این فرشتگان غیر از اون فرشتگان باشن، ولی بالاخره یه دست فرشتگان ارواح شما را قبض میکنن، یه دست فرشتگان هم اعمال شما را میدانن. اما در اینجا که توفی را به خود ذات اقدس اله اسناد داد، علم به کارهای انسان را باز به خدا اسناد داد. فمود به هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، اونگاه هر شب که انسان میخوابد یک روحی را تقدیم ذات اقدس اله میکند، و اگر رهاورد روزش طیب و طاهر بود، این مستعد می شود وقتی که به حضور خدا رفت معارفی را درک کند و برگردد. لذا مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون جلد هشتم کافی یعنی روزه کافی نقل می کند که معمولا اصحاب وقتی حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف می شدند، حضرت می فرمود مل مبشرات، دیشب چه رؤیای مبشری در عالم خواب دیدی؟ خب وقتی انسان بدن را که مزاحم اوست در یک گوشه میخواباند که خود به حضور خدا برود، برای اینکه چیزی یاد بگیرد. اونها که
چیزی یاد نمیگیرند برای آن است که بیداری اینها خواب است. الناس نیام اذا ماتون تبهو. اما اونها که بیداری اینها بیداری است، خواب اونها هم بیداری. برای اینکه اینها با روح طیب و طاهری رحلت میکنن، به لقای حق میرون. وقتی اونجا که معدن علم است رفتن، یقینا با علم برمیگردن. هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه. فرمود این توفی شما در شب به دست خداست، این بیداری شما در روز یه بعث است. وقتی روح رابطش به بدن برگشت، شما زنده می شوید. بر نگردد، مردید یا خوابی. پس در هر لحظه که انسان می خوابد، روحش را خدا توفی می کند که اخذ تام است. وقتی هم که برمیگردد، خدا روح را برمیگرداند، او مبعوث می شود. قهرن مزجع او، مرقد او و قبر او خواهد بود. جایی که می خوابد قبر اوست. وقتی هم که صبح برمی خیزد، همون دعای معروف را می کند: الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. این که گفتن هر شب موقع خواب این دعا را بخوانید: اللهم انی استودعک نفسی، این عفین امسکتها فغفر لها و این ارسلتها فحفظها. وقتی هم که بیدار شدن مستحب است این دعا را بخوانن: الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. معلوم می شود که بیداری یک بعث است، چه این که خواب یک موت. اگر النوم اخو الموت الیقظه اخو البعث. انسان می خوابد بیدار می شود، می خوابد و بیدار می شود، که این خوابش آیت موت است و اون یقظش آیت بعث. تا از این آیات به خود زرآیه برسن: ثم یبعثکم فیه لیقضا اجل مسما. تا اون عجل نهایی فرا برسد. در تلیعه همین سوره مبارکه انعام فرمود: هو الذی قضا اجلا و اجل المسمن عنده. برای انسان دو عجل بود، معلق بود و عجل حتمی. چه عجل حتمی؟ عجل مسماست. برای اینکه فرمود و اجل المسمن عنده، برابر آیه سوره نر که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، این عجل مسما تغییر پذیر نیست. این همان است که اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. خب پس اجل مسما که عند الله هست، اون اجل حتمی و قطعی است، تغییر و تأخیر و تقدیم پذیر نیست. تا او برسد، تا اون مرگ قطعی برسد، انسان یک مرگ موقتی دارد. تا اون بعث قطعی برسد، بعث نهایی برسد، یه بعث محدودی دارد. ثم یبعثکم فیه یند النهار لیقضا اجل مسمى. تا اون مدت نهایی برسد، اونجا که رسید مرگ است بلا رجوع و بعث عمومی است که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم المعلوم. به غیر ذات اقدس اله در قرآن کریم اسناد داده نشده ظاهرا، ولی در روایات فرشتگان فراوانی موکل به خوابن، موکل بیدارین، موکل هضم غذاین. برای هر انسانی در شؤون گوناگون فرشتگانی هستن که موکلان الهیین. اینم که در بحث‌های بعد رد: هو الذی یرسل علیکم حفظه یا له معقبات من بین یدیه من خلفه یحفظونه من امر الله. اونم فرشتگان گوناگونین که عهده‌دار شؤون مختلفن. ولی در قرآن کریم ظاهرا توفی در حال نوم به غیر خدا اسناد داده نشده. اما در مسئله اینکه ذات اقدس اله متوفی چندین روایات هست، و اما اینکه فرمود و یعلم ما جرحتم بالنهار، برابر اون چه که در آیه 21 سوره جاثیه است قرار میگیرد که ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا و عملوا الصالحات. اجتره و سیاد یعنی اکتسبوها به جواره هم. چرا؟ مثل این که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، منظور از این قول مطلق کار است. این چنین نیست که در سوره قاف فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، ناظر به فعل نباشد. منتها چون اکثر کارها با زبان صورت میگیرد، ما میگیم ببین حرفش چی. یا مثلا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن به این که حرفت عوض کن، ابه اعتناب به قرآن غیر هازا او بدل هو، این حرف ها را عوض کن، یعنی منطق را عوض کن، یعنی این روش را عوض بکن. این هم که در عرف میگوین یا خود آیات دارد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم را نخورید، منظور خصوص خوردن نیست، مطلق تصرف است، یعنی در مال مردم تصرف نکنید. اینجا هم که فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، ناظر به مطلق کار است، نه اینکه قول در مقابل فعل باشه. چون که اون آیه هم که فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اون فعل در مقابل قول نیست، چون ها یعلمون ما تفعلون ولی لا یعلمون ما تقولون، این طور نیست، بلکه مطلق کار هست. حالا خواه قولی باشد، خواه فعلی، خواه جارحی باشد، خواه جانحی. برای اینکه فرمود ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. حالا در توفیه بخواست خدا شاید بحث های بیاد. پس این که دیگران میگفتن مرگ نابود شدن است، ذات اقدس اعلام فرمود نه، شما با مرگ نابود نمیشوید. اشکال اونها برابر آیه ده سوره سجده این بود که اعزا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، ما که نابود میشویم، مرگ را عدم میپنداشتن. وحی الهی می‌فرماید مرگ به معنای عدم نیست که انسان نابود بشود که بعد از مرگ خبری نباشد، و همچنین مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست که حالا برفرض معاد هم باشد انسان با مردن نابود می‌شود دوباره بود می‌شود، این طور نیست. مرگ نه نابودی مطلق است که بعد از او خبری نباشد، نه نابودی مقطعی است که بین دنیا و آخرت عدم فاصله باشد که این متحرک در بین راه نابود بشود دوباره به سیرش ادامه بدهد، این طور نیست. بلکه بر اساس آیه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، هرگز این متحرک نابود نخواهد شد. منتها همونطوری که در نهج البلاغه به سایر متون نقلی آمده است الا ما تنتقلون من دار الى دار، این انتقال می شود هجرت، رجعت، موت و مانندون. اون ناقل متوفی است. وقتی اونها گفتن که ایزا زرل نافر ارده اینا لفی خلق جدید، خدا در جواب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اولا مرگ عدم نیست، یه فرشته است که وکیل مرگ است، موکل مرگ است. خب امر عدمی که وکیل بر نمی داره، کسی موکل بر اونی توکیلی نیست. فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه این وکیل الله است در اماته، این موکل بر موت است، این ملک موت است، مثل ملک حیات نظیر اسرافیل علیه السلام. و انسان با مرگ متوفا می شود، تمام حقیقت او را این فرشته می گیرد، چیزی فروگذار نمی شود. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، وقتی قبض کرده است، چون امین وحی خداست و امین کار خداست، این را به ذات اقدس اله بر می گردن است و میرا ربکم ترجعون. از اینجا معلوم می شود که تمام حقیقه همون روح است و بدن تابع روح خواهد بود. چه این که در این آیه که برای اونها برهان قام می کردن که روح شما مجرد است، برای اینکه اندیشه ای دارید و عواطفی دارید، اینها قابل تجزیه نیست، قابل تقسیم نیست، زمان ندارد، مکان ندارد و مانند. وقتی که این اندیشه شما زمان و مکانی نبود، روحی که اندیشمند و اندیشبر استم یقینا زمان و مکان ندارد. شما گم نمی شوید، چون که درباره شهدا هم همین رو مطرح کردن. درباره شهدا فود بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء. خب فمود اینا که خیال میکردن حقیقت انسان همین بدن است، فکر میکردن کسی به جبهه جنگ برود و کشته بشود میمیرد، نابود میشود. اونگاه ذات اقدس اله در دعای فرمود خیال نکنید، این حرف نزنید، خیالش هم نکنید، بلکه اینا زنده هم. نه بعضی از قسمتهای شهید زنده است، بعضی از قسمتهایش مرده است. این که فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، یعنی اینها که قتلوا في سبيل الله و بدن پاک و مطهرشون قطعه قطعه شد به صورت پودر درآمد و بدن اینها جزء حقیقت ایناست، اصل است و روح اینها هم اصل است، اینا دو تا اصل دارن، پس یک اصلشون نابود شد یک اصل دیگر موند. بعض شهید زنده است، نه کل شهید، یا نه بدن هر روح است، هر جایی بدنی دارد، الان هم یه بدن خاصی رو خدا به اونها داده است. کل شهید زنده است، نه بعض شهید. فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل همین افرادی که قتلوا في سبيل الله هم اکنون احیاء عند ربهم، تمام حقیقت اینها زنده است. پس معلوم شد این تن یه ابزار بیش نیست، در اینجا این ابزار است، بعد الموت یه ابزار دیگری ذات اقدس اله بو افاضه می کند. و از اون طرف که انسان هم یک حقیقتا این طور نیست که حالا کسی که دو نفر اگر به جبهه جنگ رفتن، یا سه نفر به جبهه جنگ رفتن، یا چهار نفر به جبهه جنگ رفتن، یکی شهید شد، یکی آزاده شد، یکی فاتح شد و یکی جانباز، اینا چهار حقیقت مختلف داشته باشن، یکیش روح مجرد داشته باشد بقیه روحش مجرد نباشد که نیست. این که فرمود اینا که میمیرن زی حقیقت زنده هن، دیگران هم همین حقیقت دارن، دیگران که این چلی نیست که یه موجود مادی باشن و این یه موجود مجرد باشد، یا همین که انسان به لبه شهادت رسیدت روش مجرد بشود. خب پس آیات توفی نشون میدهد که تمام حقیقت را فرشته قبض میکنه، یا الله قبض میکند یا فرشته مرد قبض میکند. آیات شهادت نشون میدهد که تمام حقیقت انسان شهید زنده است، نه بعضی او زنده است. غیر شهید همین بود که الان جواب گفته شد. شهید و غیر شهید یه حقیقت دارن، بعضی خب به مراتب از شهید بالاتره. این ضربت و علیه گاه انسان می جنگد فاتح می شود، خب ثوابش اجرش درجاتش به مراتب بیشتر از شهیده. یه وقت ضربت و علیه یوم الخندق تعدیر و عبادت سقرن، او که شهید نشد، او فاتح شد، اون فتح اسلام را نگه داشت و همه شهدا در کنار سفره اون فتح خندق نشسته. خب گاه ثواب فاتح به مراتب بالاتر از ثواب یک شهید است. آخه در باره شهدای نقد داشتن، میگفتن که نرید خودتونو کشتن ندید، نرید خودتونو هلاک نکنید، حیف شما. قرآن میفهمد حیف آدم خوب که اینجا بمونه، اصلا آدمای خوب میگن حیف که ما اینجا بمونیم، حیف آدم نیست اینجا بمونه. این دنیا که بعدش میبینید شما کدوم مزبل از اینجا بدتره، اونها میگن حیف آدمی که اینجا بمونه. اللهم عجل عجل وفاتی، برای همینه لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين. میگن حیف آدم نیست اینجا بمونه، این بازی ها و باند بازی ها رو ببینه، حیف آدم نیست. لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين. خب اونا میگن حیف آدم اینجا بمونه، اون مادی میگه حیف آدم نیست به جبهه بره، یعنی که بینشش فرق میکنه. اون از اون طرف وجود مبارک از تعمیر میگه آدم خوب میگه حیف آدم خوب که اینجا بمونه، چرا با انبیا نباشیم؟ چرا با اولیا نباشیم؟ انسان همین که پرکشید با انبیا و اولیاست. اولین لحظه مرگ انسان همونطوری که مرحوم کلی نقل کرد 14 معصوم به منزل او میآیند. مگه این کم شرف است؟ تازه انسان اگر دستش به قبر مطهر سید شهدا برسد فخر دو عالم نصیبش میشود. چه رسد به این که 14 معصوم در کنار بستر او حاضر بشود؟ بنابراین اگر مسئله شهدا را نقل کرد برای اینکه اعتراض درباره خصوص شهدا بود، میگفتن چرا خودتون هدر میدی؟ قرآن پاسخ اینها را داد که نه هدر نمیرن که. بنابراین این چه نیست که حالا بین شهید و غیر شهید فرق باشد. عمده این دو محور اصلی است که توفی اخذ تام است و هیچ جزئی از اجزای انسان در حال مرگ فرو نمی ریزد، زایی نمی شود، تمام حقیقت انسان ضبط میشه. این یک. دوم در مسئله شهید که فرمود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله یا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احياء، یعنی تمام حقیقت شهید زنده است. منتها فرقی که شهید با دیگران دارن اینه که دیگران رابطهشون کم می شود یا قطع می شود و می روند. شهید در اثر عنایت الهی در عین حال که رابطش با طبیعت محفوظ است می رود، نمرده می رود. دیگران می میرند و می روند، لذا خبر ندارن که راهیان راه او کی هستند. شهید نمرده می رود چون به یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، مرتب استبشار میکنن، میگن راهمون چی شد، خبر به ما بدید، بشارت به ما بدید، آیا ادامه راه هست یا نه، راه ما ادامه داره یا نه، هدف ما ادامه داره یا نه. اینا مرتب استبشار میکنن. اینا نمرده می روند، افراد عادی می میرند و می روند. این عظمت شهید است. ولی در این که تمام حقیقت شهید زنده است از این آیات به خوبی استفاده می شود. پس این میشه تمام حقیقت روح است، بدن ابزار است. البته انسان ابزار می خواد، هر جا باشد بدن دارد، دنیا باشد بدن دارد، قبر باشد، برزخ باشد بدن دارد، صحنه قیامت باشد بدن دارد، بهشت باشد بدن دارد. اونجا بدن هر عالمی مناسب همون عالم رو ذات اقدس اله به اونا اعطا می کند. والحمد لله رب العالمین.